باشن. همون جور که اشاره فرمودید نسبت به دو دسته امام علی علیه السلام پیشگویی فرمودن، ما میتونیم این دو دسته رو، عده‌ای رو افراد ارزشی و عده‌ای رو افراد ضد ارزشی معرفی کنیم. این افراد ارزشی همان اصحاب امام علی علیه السلام بودن. حضرت در سخنهای خودشون و پیشگویی‌های خودشون در مورد این افرادی که جزو صحابی حضرت بودن پیشگویی‌هایی رو داشتن. نکته‌ای که لازم به ذکر قبل از اشاره به پیشگویی اینه که حضرت در این پیشگویی‌ها تلاش می‌کردند که اصحاب آماده بشن نسبت به مشکلات و حوادثی که در آینده برای اونها رخ خواهد داد و اونها رو دعوت به صبر و استقامت می‌کردند. همچنین این دعوت به صبر در سخت‌ترین شرایط برای شیعیان بوده، طوری که در زمان خلفا ما شاهدیم که آزار و اذیت‌های شدیدی نسبت به پیروان داشتیم، در حدی که اونهایی که جزو شیعیان و پیروان امام علی علیه السلام بودن از دایره اسلام خارج و موارد شکنجه، تحریم، تبعید. فلذا امیرالمومنین با پیشگویی از نحوه شهادتشون اونها رو به صبر و استقامت دعوت می‌کردن. حال این پیشگویی چه کار کردی داشت؟ این پیشگویی در آمادگی روحی اصحاب بسیار تأثیرگذار بود. حتی موقع دستگیری و اسیر شدن در برابر حکام ظالم، وقتی در آن شرایط به آن سختی و جان دادن قرار می گرفتن، هیچ حراسی از مرگ نداشته و با صلابت و اقتدار در برابر دشمن می ایستادن. فلذا یکی از این پیشگویی ها پیشگویی امام علی علیه السلام نسبت به شهادت کمیل ابن زیاد نخعی بوده. وقتی جناب کمیل رو دستگیر می کنن و به او طعنه می زنن در پیروی او از حضرت علی علیه السلام، او در پاسخ قاطعانه به حجاج ابن یوسف اشاره می کنه که امام علی پیشگویی رو به من فرمودن از گذشته که تو قاتل من خواهی بود، فلذا آوازت را بر من درشت نکن و مرا به مرد تهدید من ما وعدگاه خدا نزدیک است. این روحیه استقامت یکی از کارکردهای پیشگویی امام علی علیه السلام بوده که نسبت به اصحاب خودش فرمودن. فلذا اولین کارکرد پیشگویی های ما که عرض کردیم این بود که امام علی علیه السلام نسبت به اصحاب مختلفشون آماده سازی نسبت به استقامت در مقابل دشمنان رو دنبال می کردن. اولینش نسبت به جناب کمیل بود که این پیشگویی موجب شده بود که کمیل در مقابل حجاج ابن یوسف بسیار با روحیه استقامت و با صلابت آمادگی شهادت و جان دادن در این مسیر رو داشته باشه. نسبت به افراد دیگر هم همین عبارات قرار داره، مثل جناب قنبر و مثل جناب حجر ابن عدی که امیرالمومنین موقعی که به او فرمود که در آینده از تو میخوان که از من براءت بجویی و بیزاری بجویی چه کار خواهی کرد، که او موجب شده بود پیشگویی امام یک اعلام آمادگی در او ایجاد کنه و بفرماد که من به هیچ عنوان دست از یاری امام خودم بر نخواهم داشت. فلذا اولین کارکردی که در این موارد پیشگویی هست همین کارکرد استقامت در مقابل دشمنان بوده، تا در مقابل آزار و اذیت و شکنجه، تحریم و تبعیدشون این روحیه استقامت خودشون رو حفظ کنن. یکی دیگر از کارکردهایی که در پیشگویی های فرد محور امام علی علیه السلام دنبال شده و ما میتونیم به اون اشاره کنیم، کارکرد گسترش باور به جایگاه علم امامه. به این نکته توجه بفرمایید. وقتی که در جامعه انشعاب، انشقاق، دو دستگی پس از رحلت رسول خدا به وجود میاد، نسبت به مبانی اسلامی کاهش باور ایجاد میشه. فلذا عده‌ای به دنبال کسب قدرت راه خودشون از سایر مسلمان‌ها جدا کردن و منشأ گسست در جامعه اسلامی شدن. خب یکی از ویژگی هایی که امام حقیقی در عالم داره امام علی علیه السلام علم لدنیه. حضرت با این علم لدنی تلاش کرد جایگاه امام به وسیله این علم گسترش پیدا کنه. به عبارت دیگر ما بخوایم توضیح بدیم اینه که توی جامعه ای که امام رو و منصب امام رو الهی نمیدانه و صرفا شورایی بیان میکند، موجب این میشه که پیشگویی های امام اشاره به اون منصب جایگاه الهی امام داشته باشه و حقانیت ائمه اطهار رو هم اثبات کنه هم گسترش بده. به عبارت دیگه محقق شدن پیشگویی در جامعه‌ای که اون رو باور نداره و به تمسخر اون میپردازه موجب میشه که باورمندی عمومی جامعه به علم امام علی علیه السلام صورت بگیره. چرا؟ وقتی که امام نسبت به واقعی که هنوز رخ نداده و اظهار اطلاع میکنه برای افرادی که اعتقاد به علم امام ندارن قابل پذیرش نبود، فلذا محقق شدن اون باعث میشه علم امام گسترش پیدا بکنه، جامعه باورپذیریش بیشتر بشه. به عنوان مثال میثم تمار وقتی خبر شهادت خودش رو بیان میکنه که امام علی به من فرمود تو این گونه به دار آویخته میشی و در این مسیر شهید میشی، خب حاضرین و اطرافیان او رو به تمسخر میگیره، فلذا پس از مدتی این همان پیشگویی که جناب میثم فرمودن محقق شد و حضرت فرمودن به خدا قسم روزی رو میبینم که به خاطر دوستی تو با من دست و زبانت را میبرن و تو را از نخل آویزان میکنن، که جناب ابن ابوالحدید از علمای اهل سنت هم به این اشاره کردن. فلذا در نهایت هم همین محقق شد. نکته ای که کار کردی که اینجا عنوان کردیم همین بود که گسترش باور نسبت به جایگاه علم امام علی علیه السلام محقق شد. در ضمن از جهت دیگه تحقق این پیشگویی همراه با سایر پیشگویی هایی که جناب میثم تمار داشتن قبل از شهادت هم مؤثر بود در ترویج باور به جایگاه علم امام. به عنوان نمونه خود جناب میثم که صاحب علم منایا بودن یه پیشگویی هایی داشتن به حسب درس آموزی از محضر امیرالمومنین و سخنانی که حضرت به ایشون فرموده بودن، پیشگویی از مرگ معاویه، خبر شهادت امام حسین، پیشگویی شهادت حبیب ابن مظاهر، خبر آزادی مختار. وقتی ایشون این پیشگویی ها رو از جانب امام علی علیه السلام بیان میکنن و اینها محقق میشه در جامعه، همین موجب گسترش باور نسبت به جایگاه علم امام در جامعه میشه.
بله، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام جان علی زاده. فاصله ای رو خواهیم داشت، همراه با شنوندگان عزیز خواهیم بود در ادامه این برنامه.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله کارکردشناسی پیشگویی های فرد محور در سیره امام علی علیه السلام. نمونه هایی که جناب حجت الاسلام جان علیزاده فرمودن من رو به این نکته رسوند که ما شاید حتی علاوه بر اون بعد تاریخی که ائمه در مواجهه چهره به چهره با افراد داشتند و نکاتی رو پیشگویی می کردند و این پیشگویی ها اون باور به جایگاه امامت رو ایجاد می کرد، حتی در عصر و زمان ما هم شاید این کارکرد دیده می شود. وقتی عموم مردم، افرادی حتی از شیعیان حتی از غیر شیعیان، در منابع تاریخی، در مطالعاتشون، در منابر، در سخنرانی ها میشنوند آنچه از علم امام، آنچه از پیشگویی های محقق یافته در واقع اهل بیت بوده، این باورمندی با همین حکایات واقعی تاریخی هم در واقع برای خیلی از ماها ایجاد میشود. به هر حال همچنان بررسی میکنیم بخش دیگری از یافته ها رو در بخشی از این مقاله. تیتر معیار سنجی برای شناخت دشمن رو داریم که خواهش میکنم از آقای جان علیزاده این نمونه رو در کارکردهای پیشگویی برای ما توضیح بفرمایند.
بله، یکی دیگه از کارکردهای پیشگویی همینجور که فرمودید معیار سنجی برای شناخت دشمن بوده، یعنی امام علی علیه السلام یک سری افرادی رو که مقبولیت عمومی و نفوذ اجتماعی در امت داشتن و امت اینها رو به عنوان معیار و شاخص میشناختن، اینها رو معیاری قرار دادن تا به وسیله اینها دشمن شناخته بشه. با توجه به اینکه هم حضرت و هم لشکر مقابل و دشمنان او مانند معاویه ادعای اسلام داشتن، یکی از شاخصها توسط افراد میتونست کمک بکنه به هدایت جامعه. فلذا امام علی علیه السلام با پیشگویی از شهادت و کشته شدن جناب حجر ابن عدی موجب بشه که با پیشگویی از کشندگان جناب حجر ابن عدی اون روحیه و اون شاخصه دشمن و اون چهره حقیقی لشکر دشمن مشخص و آشکار بشه. فلذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ای مردم عراق، سیقتلو منکم سبعت و نفر به عزراء، عده‌ای کشته میشن در منطقه مرج عزراء که مسئله هم که مسئله اصحاب الاخدود، فقتل هجر و اصحابو. فلذا در این پیشگویی امام علی علیه السلام اشاره به کشته شدن جناب حجر ابن عدی دارن. خب فلذا سوال پیش میاد توسط چه کسی جناب حجر ابن عدی به شهادت میرسن؟ اینجا موجب این میشه که لشکریانی که توسط منحرفینی مثل برخی خلفا در لشکر باطل و کفر قرار گرفتن، به عنوان نشانه و معیار برای هدایت بتونن شناخت و بصیرت پیدا کنن. فلذا ما در ادامه حتی داریم که همسر پیامبر هم نسبت به کشندگان جناب حجر ابن عدی اعتراض و گلایه میکنن و سایر نزدیکان جناب معاویه. گرچه معاویه هنوز هم مورد احترام بوده و جایگاه داشته، اما این تنفر عمومی ذیل این حوادث از جمله کشته شدن جناب حجر ابن عدی و زمین سازی نارضایتی های بعدی بوده که ما شاهدش رو در جانشینی یزید مشاهده میکنیم.
یک تیتری هم جناب آقای جان‌علی‌زاده اینجا میبینم که شاید برای شنوندگان ما و ما جدیدتر باشد: در کارکردهای پیشگویی فرجام شناسی خلافت است در نسل خلفای نخستین، که امام علی علیه السلام این موضوع رو هم ظاهراً بیان کردن به عنوان یک پیشگویی نسبت به آینده جریان خلافت. اگر این رو هم برای ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید یکی دیگر از پیشگویی های امام با توجه به جریان خلفای نخستین، پیشگوییشون این بوده که فرمودن به خدا سوگند هیچ یک از نسل شما تا قیامت به حکومت نخواهد رسید و خلافت را عهده‌دار نمی‌شود. فلذا عهده‌دار نشدن خلافت در پیشگویی امام علی، ما این کارکرد رو میتونیم برداریم که حضرت اشاره به موروثی نشدن خلافت از نسل خلفای نخستین هست. فلذا حضرت با این که اونها تلاش خودشون رو برای این کردن و سعی کردن که جهت جامعه اسلامی رو با اون ریلی که خلفای نخستین گذاشتن پیش ببرن، اما به صورت فرااصری برای دوران بعد از خلفا این پیشگویی را داشتن تا بدونن که اون هدفی که خلفای نخستین در موروثی شدن خلافت دارند رو بدونن که به اون نخواهند رسید و فرجام اون موروثی شدن نخواهد بود. کما این که ما در تاریخ داریم که فرزندانی که جناب خلیفه اول و دوم داشتن هیچ کدامشان به منصب خلافت نرسیدند. حالا شاید گرچه بعد از دوران خلفا معاویه با قرار دادن فرزند خودش یزید خلافت رو سعی کرد موروثی مستقر کنه، اما ما میبینیم که پس از مدتی خلافت اموی هم استقرارش به اتمام میرسه و به زوال و نابودی میرسه. فلذا یکی دیگر از این پیشگویی های امام فرجام شناسی خلافت در نسل خلفای نخستین به صورت فرااصری بوده.
همچنان در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود با بخش پایانی از این قسمت از برنامه منشنامه. فاصله‌ای رو خواهیم داشت و ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود.
خیز تا بر سر کویش پروبالی بزنیم، بروباری بزنید، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنید، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنید.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، در بخش پایانی از این قسمت همراه شما هستیم با بیان کارکردهای پایانی از سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پیشگویی هایی که صفحات تاریخ از سیره اون حضرت گزارش کرده و به دست ما امروز رسیده است، چه از منابع شیعی و چه از منابع عامه. در بخشی از این مقاله ما شناساندن عناصر ضد اهل بیت رو داریم. آیه جان علیزاده ما فرمایید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چگونه به وسیله پیشگویی یک شناسایی اقشار ضد اهل بیت رو در جامعه انجام میدادن.
با توجه به اینکه برخی وقایع تاریخی بسیار حساس و تعیین کننده در حوادث تاریخ اسلام بوده، اهل بیت نسبت به اون وقایع پیشگویی هایی داشتن و یکی از اون وقایع بسیار مهم و حساس واقعی کربلا بوده. فلذا پیشگوهای مختلفی چه از جانب حضرت علی علیه السلام چه سایر ائمه ما داریم، اما یکی از اون موارد فرد محور که به کار کردش میتونیم اشاره کنیم شناساندن عناصر ضد اهل بیت بوده، به این صورت که حضرت تلاش کردن یکی از فرماندهان لشکری که در حال در زمان حضرت از یاران و به حسب ظاهر از طرفداران امام بودن، اما بالاخره اون مسیر راه پیمایی و مسیر پیمودن اون ثبات قدم رو نداشتن و منافع دنیوی موجب شد که مسیرشون رو جدا کنند و در آینده در سپاه ضلالت نقش آفرین باشن، حضرت از اونها و از این افرادی که نقش داشتن در واقعه مهمی مثل عاشورا پیشگویی داشته باشن. فردی خدمت حضرت اومد و فرمود که خبر مرگ جناب خالد ابن عرفته عذری را آوردم. حضرت در پیشگویی فرمودن که اون نمرده و نمیمیرد تا فرمانده سپاه ضلالت شود. فلذا خلاصه عرض کنم، سرآخر هم تا این خبر رو میشنوه جناب خالد خدمت حضرت میاد و اظهار محبت میکنه و متعجب میشه، اما حضرت میفرماد که خیر، اگر شما اون مسیر منافع دنیوی رو بدون صبر و استقامت در مسیر الهی بخوای بپیمایی، به این مسیر خواهی رسید و عرض کنم محضرتون که ما میبینیم که ایشون روز عاشورا از فرماندهان لشکر عمر سعد میشه. نکته ای که لازمه عرض کنیم اینه که حضرت در اینجا این ابلاغ و اطلاع رسانی رو انجام میده که بعد شناساندن و معرفتی بوده، اما بعد ارادی و انتخاب مسیر همون جور که در ابتدا هم اشاره کردیم با خود افراد بوده که این مسیر رو انتخاب کردن. یکی دیگر از کارکردها که به عنوان کارکرد آخر عرض کنم پیشگویی های فرد محور در سیره حضرت، پیامد شناسی عدم همراهی با امام جامعه بوده. مستحضرید که انسان برای تأمین نیازهای خودش به یک نظام حکومت، نظام اجتماعی نیاز داره. این نظام اجتماعی نیاز به نقش‌آفرینی مردم داره برای استقرارش. امام علی در دوران خلافت خودشون خب سستی‌های جامعه رو مشاهده کردن، گلایه‌هایی داشتن، اما وقتی دیدن این اقبال عمومی مردم، این بی‌وفایی و عدم همراهی رو مشاهده کردن، ما در خطبه 57 نهج البلاغه داریم که حضرت اشاره میکنن سیظهر علیکم بعدی، میان دونه دونه صفات ناپسند خلیفه بعدی رو اشاره میکنن. فلذا کارکرد پیشگویی این بوده که مردم بدونن اگر نسبت به امام خودشون وفا نداشته باشن و همراهی نداشته باشن، دارای پیامدها و ثمراتی در آینده خواهند بود که خلیفه‌ای با صفتهای ناپسند، چه صفتهای ناپسند فردی چه اقدامات اجتماعی ناپسندی رو در ادامه شاهد خواهند بود. فلذا ما می‌بینیم که حضرت اینجا به شکمبارگی معاویه و نکات دیگر صفت شخصیتی او اشاره میکنن. در ادامه هم نکته جالب اینه که حضرت به یک عصر اشاره نمیکنن، فلذا این نکته رو من اشاره کنم در پایان قرار دادیم. حضرت به صورت فراعصری برای اعصار بعدی هم اشاره میکنن که اگر همراهی با امام نباشه تا نسلها موجب این میشه که خلافت ظالم استقرار پیدا کنه. فلذا ما میبینیم که صفات و شاخصه های خلفای ستمگر بعدی رو حضرت اشاره میکنن که به عنوان نمونه میتونیم به پیشگویی هایی که حضرت نسبت به حجاج داشتن و یا نسبت به مروان ابن حکم که خلفای ستمگر بعد از معاویه در اعصار بعدی بودن اشاره کنیم که حجاج بالغ به 130 هزار نفر رو در زمان خلافت خودش به خاک و خون کشید، فلذا امیرالمومنین فرایند هدایتگری امت رو صرفا نسبت به عصر خودشون نداشتن، نسبت به اعصار آتی هم این نکته رو داشتن تا پیامت و ثمره عدم همراهی با امام جامعه رو روی کار اومدن خلفای ستمگر با اقدامات ظالمانه خودشون اشاره و بیان کردن تا متنبه و متوجه باشه.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام جان علیزاده که این مقاله ارزشمند رو زحمت کشید. دوستان عزیز شنونده میتونید تو فضای مجازی هم این مقاله رو ملاحظه بفرمایید و مطالعه بفرمایید. متن کاملش رو معمولا اگر از سایت نشریات دسترسی داشته باشید میتونید به صورت رایگان استفاده کنید و مطالعه بفرمایید. شاید این نکته پایانی رو بتونیم عرض کنیم خدمت شما که این پیشگویی ها شاید در یک زمینه ای برای پیروان اهل بیت هم همینطوری که اشاره فرمودن قابل دسترسی باشد، یعنی پویندگان راه اهل بیت هم بتوانند با اتصال به نور امام، با اتصال به علم امام، با اتصال به راه امام، همان گونه که مثلا در برخی روایات داریم المؤمن و ملهم، این مسیر رو ببینند و آینده رو به روشنی در واقع تصویر کنند اگر به راه و مرام اهل بیت متصل بشوند. شاید خودش این موضوع یک سوژه پژوهش برای ما باشد که چگونه پیروان اهل بیت می توانند همانند اهل بیت با چه شرایطی و با چه ضوابطی پیشگویی کنند. از جناب آقای علیرضا جان علیزاده چناری سپاسگزارم برای حضورشون در این برنامه و از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که ما رو همراهی فرمودید. از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این.
خب شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی شبکه رادیوی معارف. امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید و این شب عزیز و این اعیاد عزیز بر همتون مبارک باشه. در شام نوع ربیع هستیم، سال روز آغاز امامت و ولایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. فردا هم که سال روز ازدواج دو وجود نازنین هست، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، و این ایام رو، این اعیاد زیبا رو از رادیو معارف به همه شما مردم عزیز تبریک عرض میکنم و انشاءالله صلواتی که میفرستیم حافظ و نگهدار همه شما باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دعایی که قبوله صلوات بر رسوله، دعایی که قبوله صلوات بر رسوله، دعای مرتضی و فاطمه بتوله، دل من دل داده به گوشه تو سجاده، سختی ها به این دعا مشغوله. اللهم به حق احمد و آل احمد، اللهم به حق اشرف انبیا، اشرف انبیا درد و همه دوا بشه، درای بست با بشه، درد و همه دوا بشه، درای بست با بشه، همش بگم صل علی محمد و آله ای تو حاجتا روا بشه. اللهم به حق احمد، اللهم به حق اشرف انبیا، اشرف انبیا دلم بشه سرای عشق، کبوتر هوای عشق بشه، تموم زندگی فدای یک نخ عبای عشق و بچه های عشق، بچه های عشق. اللهم به حق احمد و آل اشرف انبیا، اشرف انبیا ما رو ببر به آسمون، حق صاحب زمون بر بالا همیشه، ما رو با دست فاطمه به دست مولا برسون، ما رو عشق نبی آله که بهترین مداله، کمال بندگیه ابوذر و بلاله، میشه زلال و عاشق شیعه راه صادق، تو این مقام به عالمی میباله. اللهم به حق احمد و آل اشرف انبیا،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همیشه شاد باشید، این اعیاد عزیز رو، هفته وحدت رو که پیش رو داریم، میلاد با سعادت پیامبر اکرم رو، همه و همه رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که دلتون همیشه شاد باشه. خطبه عشق عنوان برنامه بعدی که هست به مناسبت شب ازدواج پیامبر اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیمتون میشه. بعدش هم 9:45 دقیقه شب منشور امیر رو خواهید شنید. به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. من حمید سوری و همراه دوستانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. ساعت 11:21 دقیقه هم نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم خواهد بود. این شب عزیز رو یک بار دیگه بهتون تبریک عرض میکنم. خطبه عشق رو بشنوید و امیدوارم لذت ببرید. یا علی مدد.
یا محمد یا احمد یا محمد یا احمد.